بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 56 صفحه 13. فهما صناعت الخطاب و شرف و بعیدان عن النفع فی الامور الکلیت النظریه و ذالک لان موضوع هما الامور الجزئیه و این نقلت الى الامور الکلیه ظلمت هی الامور الکلیه. بحث در جایگاه برهان داشتیم که برهان رو در کجای منطق باید مطرح کنیم. گفتیم در تمام بخش‌های منطق ما نظم منطقی رو و نظم ریاضی رو رعایت کردیم. قضایا احتیاج به مفردات داشتن، مفردات رو که محتاج الیها بودن اول ذکر کردیم. قیاس احتیاج به قضایا داشت، ما قبل از قیاس قضایا رو گفتیم. الان رسیدیم به اقسام قیاس. در اقسام قیاس کدوم رو مقدم کنیم، کدوم رو مؤخر کنیم؟ آیا برهان رو مقدم کنیم بر جدل یا جدل بر برهان؟ اینو بحثشو کردیم و معلوم شد که هم تقدیم برهان بر جدل وجه دارد و هم تقدیم جدل بر برهان وجه دارد و هر دو هم وجه قابل توجه دارد. حالا به این جا رسیدیم که در بین سایر صناعات چه وضعی رو برقرار کنیم. آیا سایر صناعات رو بر برهان مقدم کنیم یا اینکه برهان رو بر آنها مقدم کنیم؟ سایر صناعاتی که باقی موندن سه تا هستن، یکی خطابه، یکی شعر، یکی هم مقالطه. حالا این سه تا رو باید بر برهان مقدم کنیم یا از برهان مؤخر کنیم؟ ابتدا مصنف صناعت خطابه و شعر رو مطرح میکنه، درباره این دو نظر میده که مقدم بشوند بر برهان یا مقدم نشوند. میفرماد که در صناعت خطابه جزئیات مطرحند نه کلیات. اگر هم گاهی کلی مطرح میشود در صناعت خطابه، بلا فاصله در قالب جزئی ریخته میشه. مثالی، داستانی، چیزی بیان میشه تا اون مطلب کلی رو افاده کنه. شخصی که داره کتاب رو میخونه، منبر میره، اگر هم کلی رو میگوید، در واقع میشه گفت به بر جزئی تطبیقش میکنه. در شعرم همینجور، شعرم که محرک قوه متخیل است با جزئیات سر کار داره، چون قوه متخیله قوه ایست که جزئی رو ادراک میکنه و کلی رو نمیتونه ادراک کنه. از چه شعر چه خطابه هر دو مربوط به جزئیات هست و جزئی هدف منطقی نیست، هدف سایر علوم هم نیست. هم منطق هم سایر علوم سر کارشون با کلیات هست. پس خطابه و شعر در منطق ارزش چندان نداره، به خاطر اینکه با هدف منطقی ملائمت نداره. چون ارزش چندان نداره، جا نداره که بر برهان مقدمش کنه. برهان با هدف منطقی مرتبطه، اما خطابه و شعر با هدف منطقی مرتبط نیستند. لذا جا نداره که اونها رو در منطق بر برهان مقدم کنه. بعد می فرماد که اگر یک بار شما دیدید که خطابه رو یا شعر رو به سمت امور کلیه مایل کردند و در خطابه یا شعر امور کلیه مطرح شد، در کنارش امور جزئی هم هست. همونطور که عرض کردم، در وقتی که ما داریم امر کلی رو مطرح میکنیم، در همون حال داریم این کلی رو بر جزئی منطبق میکنیم. از کردم منبری رو میبینید، اگه یه قاعده کلی بگه، بلا فاصله پسترش مثالی میزنه یا داستانی میگه تا مستمع استفاده کنه. یعنی خطابه یا شعر به به مطلب کلی منحصر نمیشه، مطلب جزئی هم در کنارش میگیره. این جزئی که من عرض کردم برابر یک نسخه بود، در یک نسخه این مطلب استفاده میشه، اما نسخه دیگه داریم که اون نسخه رو الان میخوام توضیح بدم. اگر ما مطلب کلی رو در کتاب یا شعر طرح کردیم، اون خطاب یا شعر به اون مطلب کلی ظلم و ستم کردن و در واقع ما که مطرح کردیم ستم کردن. یعنی چیزی رو که مقامش پایین تر از کلی است در باره کلی به کارش گرفتیم. شعر و خطابه مقامشون از کلیات پایین تره، ما این شعر و خطابه رو که مقامشون از کلیات پایین تره در مورد کلیات به کار گرفتیم و از این طریق به کلی ظلم کردیم، به کلیات ظلم کردیم. البته ایشون میگه اون خطاب بشر به امور کلی ظلم کردن، ولی چون ما این کار کردیم در واقع ما ظلم کردیم. یعنی اون کسی که خطاب رو اقامه کرده یا شعر رو اقامه کرده او ظلم کرد. یعنی باید این خطاب رو در امور جزئی به کار میبرد، در امور کلی به کار برده و این به کار بردن چندان مناسب نبوده، لذا باید گفت به امور کلی ظلم کرده. این دو نسخه این عبارت آمده که هر دو نسخه رو من توضیح دهم. در یک نسخه آمده طلبت، یعنی این کلی طلب میکند جزئی را. در یک نسخه آمده ظلمت، یعنی اون جزئی ظلم کرده بر کلی. هر دان درسته، هر دان توضیح داره. حالا یه باره توجه کنیم.
صدا شدید یه بحثی توضیح دارن اینجا بسن جزئی که اینجا در مقابل کلی نیست، جزئی در مقابل معنای نفس و لمدیه، چون که ما بالاخره تو خطاب رو تو خطاب رو حالا باید شعر کنن، تو خطاب رو بالاخره وقتی قیاس تشکیل میشه کبرا باید همچه کلی باشه. مطابق شما دنبال امر نفس الامنی مبحث نفس الامنی نیستیم و مبحث اقنای مطرحه، اینجا تعبیر به جزئی کرده از این آقای درمی کلی رو روی مصداق داریم بیان کنه، اما جزئی اینجا در مقابل کلی نیست. این مطلب میتونه سعی باشه تو هر قیاسی بالاخره کبرا باید کلی باشه، به خطابا صورت قیاسی تشکیل.
بله، شاید این کلام شما با اون که عرض کردن فرقی نکنه، چون بالاخره کلی که در مقابل جزئی هست همیشه، مگر شما کلی رو بر جزئی تطبیق کنه اون وقت این مقابله از بین میره و ما هم تطبیق کردیم. بیانات من هم همین بود. شما اگر بخواد نتیجه بگیرید که کلی در مقابل جزئی نیست مطلقا، این درست نیست. کلی و جزئی در مقابل همه، بعد از تطبیق میخواد نتیجه بگیرید، همین ارزشی شد. بعد از اینکه تطبیق کردیم کلی رو بر جزئی، دیگه کلی در مقابل جزئی نیست، بلکه کلی منطبق بر جزئی شده. این اشکالی نداره، این درست هم هست، همین چیز هست. حالا اون کسی که گفته کلی در مقابل جزئی نیست بعد از تطبیق گفته یا به طور کلی گفته، بعد این
که شیخ میگه جزئی، میگه که شیخ تعبیر میکنه به جزئی در مقابل منظور جزئیه در مقابل کلی نیست، چون بالاخره ما تو هر قیاس
جزئیه در مقابل کلی نیست، یعنی جزئیه که مستاق کلی دیده میشه به این مناسبت، ولی مگه میشه گفت جزئیه در مقابل کلی؟ جزئیه در مقابل کلی هست، نمیشه بگیم جایی داریم که جزئیه در مقابل کلی نباشه، مگر اون تطبیق انجام بده. وقت جزئیه در مقابل کلی نیست، جزئیه مستاق کلی میشه، ولی اگر تطبیق انجام ندید کلیه جزئیه مقابل هم نمیشه گفت مقابل نیستن. اونم که کلام این که شما نقل میکنید ظاهرش همینه که این جور جایی جزئی در مقابل کلی نیست، این جور جایی جزئی در مقابل کلی نیست، معنیش همینه. تحقیقش کردیم این لازم مقابل نیست.
مثالی هم که میزنه که شما میگی که اگر توی امور استدلالی، مثلا شما میگید یه نفر خدا وجود داره، به نظر شما میگید که تا نباشد چیزکی مردم نگوید، یعنی میخواد در این اثبات بکنه وجود خدا، ولی اینجا میگه این به این دلیل ظلم کرده به این حد، به این که اون ما دنبال معنی نفس این بحث نفس الامری این هست که آیا خدا وجود داره یا نه، دنبال اقناع که نیست، با بحث اقناعی میخواد اون رو اثبات بکنه.
بله درست، بالاخره جزئی داره به کلی زور میکنه، کلی من هدف ماست، از جزئی داره استفاده میکنه، این درسته. ولی خب این که شما فرمونی جزئی در مقابل کلی نیست، از میکنم بعد از تطبیق نیست، من گمان میکنم اینی که شما دارید نقل میکنید و آنی شما داریم میگیم برمیگرد، اگه بر نگرده ظاهرا توجیه نداره. صفحه 56 صفحه 13 فاما صناعت الخطاب بشه فبعیدان ان نفع فلعور کلیت نظریه. صناعت خطاب بشر از استفاده رسوندن در امور کلیه نظریه بعید است، لذا در علوم مورد استفاده قرار نمیگیره. میدونید که علوم کلن چه منطق چه غیر منطق درباره امور کلیه نظریه بحث میکنن و نه درباره جزئیات. خطاب بشر مربوط به جزئیاتند، پس استفاده در امور کلیه نظریه ندارند. نمیخواد بگه استفاده ندارند، استفاده در کلیات رو ندارند، نه که اصلا استفاده نداشته باشند. شعر استفادهش از خیر از برهان هم گاهی قوی تر میشه. در جنگ که بر کسی برهان اقامه کنی تحریک نمیشه، شعر براش بخونی از اون تخیلاتش استفاده کنی، تخیلش رو تحریک کنی، ببینی حاضر بدون ذره هم بری بجنگه، تحریک میشه. پس شعر گاهی اثرش از برهان هم قوی تره، اما در کلیات نفی نداره. و علوم ما همه از کلیات ساخته شدن، همه مشتمل بر قواعد و قضایای کلیه هستن، پس شعر و خطابه در علوم مفید نیستن، یعنی در کلیات مفید نیستن. به همین جهت دو تا صنعت کم ارزشن، وقتی کم ارزش شدن با برهان قابل مقایسه نیستن که بخوان مقدمه بر برهان مطرح بشن تو منطق. اینا رو باید بذاریم آخر رو مطرحشون کن. فبعیدان عن نفع فی الامور کلیت نظریه و ذالک، یعنی این بعدشون به خاطر این است که موضوعشون امور جزئی است و اینا در امور جزئی مطرح می شوند، پس به امور کلیه کاری ندارند و وقتی به امور کلیه کار نداشتن استفادهشون در علوم بسیار کم میشه. کسی ممکنه بگوید که ما خطاب بشر رو هم میبینیم که احیانا در امور کلیه به کار رفتند، درست وضعشون این چنین نیست که برای امور کلیه باشند، ولی در امور کلیه گاهی به کار رفتند. ایشون میفرماید که اگر هم در امور کلیه به کار رفتند، تلوت امور جزئیه رو، یعنی همراه با امور جزئیه اون امور کلیه تطبیق میشن در امور جزئیه و بر اثر تطبیق این کلیه جزئی با هم همراه میشن، یعنی میشه گفت کلی جزئی رو طلب کرده یا جزئی کلی رو طلب کرده و با هم هستن. و از طرفی هم این امر در نسخه دیگر این امر جزئی به امر کلی ظلم کرده، یعنی کسی که خطاب رو ایجاد کرده یا شعر رو ایجاد کرده و ازش خواسته کلی رو استفاده کنه به اون امر کلی ظلم کرده. باید کلی رو از طریق صناعتی که مناسب کلی استفاده کنیم، نه از طریق صناعتی که مربوط به کلی نیست و الا به اون امر کلی ظلم شده. مثلا
یه ظلمت رو جای ظلم شدن به تاریک کردن رو هم کردن معلوم کنیم میشه
ظلمانی میگم ازلمه. اگر ظلمانی منظور بود با به فال میگفت، ظلمت که متعدی نیست، ظلمت متعدیه.
اون ظلم با کلام متعدی میشه،
ظلم کلی
علم امور کلی
نه، اون احتیاجی به علم نداره. حالا معنی کنم و این نقلت، یعنی نقلت صناعت خطابه بشه، زمیر و مؤنث آورده به اعتبار صناعت، تثنیه نیورده، چون درست خطاب بشر منظوره ولی چون صناعت مفرده مضاف مفرده، زمیرم به اعتبار مضاف آمده مفرد آورده، تثنیه نیورده. و این نقلت این صناعت الی الامور کلیه، ظلمت هیل امور کلیه یا طلبت هیل امور الکلیه. البته اگه طلبت باشه که بعضی نسخ دارن بعدش واو داره، طلبت هیه ول امور الکلیه، ول امور الکلیه اینطوره، یعنی طلبت این صنعت هیه یعنی امور جزئیه رو، ول امور الکلیه یعنی به علاوه امور کلیه، یعنی مع امور کلیه به علاوه امور کلیه امور جزئیه رو هم طلب کرده. یعنی اینطور نیست که به کلی قناعت کرده باشد. اگر خطابه و شعر رو در امور کلیه به کار بردیم این چنین نیست که به امور کلیه قناعت کند، بلکه طلبت امور جزئیه را علاوه بر امور کلیه، یعنی به امور کلیه قناعت نمی کنه، جزئی هم در کنارش هست، یعنی اقتضای تطبیق بر جزئیات داره. سبحان
من که میگه موضوع و امور جزئیات، منظور موضوع چیه؟ چون مثلا ما مثلا تو خطاب میخواد یک نفر رو یک عده رو تشویق کنن مثلا به اینکه این اخلاق حسنه رو انجام بدن، درست؟ خب تشویق مثلا به راستگویی مثلا، خب اینجا چی جزئیه؟ راستگویی که جزئی نیست. ما وقتی میگیم که اینجا موضوع جزئی باشه در مقابل کلی، یک این خطاب جزئی نداریم، همیشه جزئی.
دوتا سوال شما دوتا سوال بود، یکی این که مراد از موضوع چیست، یکم اشکال کردید برای بحث ما که در خطابه ما کلیات رو مطرح میکنیم نه جزئیات رو. چرا شما میگید جزئیات رو مطرح کنیم؟ چرا شما میگید جزئیات مطرح میشه؟ مراد از موضوع یعنی اون جایی که خطابه و شعر به کار گرفته میشن، یعنی اون چیزی که خطابه برای صرف میکند، اون چیزی که شعر برای صرف میکنه. شما اون محل اون چیزی رو که در خطابه به کارش میگیرید اون رو بعد از اینکه تمامش کردید گفتم برای صرف میگید که خطابه بود، خطابه بود یعنی محمول خطابه قرارش میدید و اشتباه گفتم خطابه رو محمول او قرار میدید و او رو موضوع خطابه میدید. ببینید شما اونجایی که خطابه کاربرد داره، خطابه کاربرد داره اون سخنرانی که شده، اینجا خطابه کاربرد داره، یعنی ما خطابه رو به کار گرفتیم بعد بر همون سخنان خودمون حمل میکنیم که خطابه هستند، پس اون سخنان ما میشن موضوع، خطابه میشه محمول، اون موضعی که ما خطابه رو به کار میگیریم میشه موضوع خطاب. این که موضوع خطاب امور جزئی است یعنی اون کاربرد خطابه در امور جزئی است، که وقتی خطابه رو به کار میبرید با امور جزئی تشکیل میدید بر این امور جزئی صرف میکند که خطابه هست و اونا میشن موضوع، پس معنای موضوع روشن شد. اما این که فرمودید راست در خطابه میگیم راست بگویید، راست بگویید امر کلیه، چرا میگید خطابه در امور جزئیات؟ ما بسیاری از موارد خطابه رو ملاحظه میکنیم که بحثش در امور کلی است. حالا ما در جواب شما نمیریم سراغ این بحث که این راست بگویید کلی یا جزئی، راست بگویید الان کلی یا جزئی این بحث نمی کنیم، چون راست بگویید امره، انشاءه، شما نمیتونید بگید کلی نمیتونید بگید جزئی. حالا ما به این کار نداریم، اون چی که برای ما مهمه اینه که ما قید زدیم سبعیدان ان نفع فی الامور کلیه ان نظریه، کلمه ان نظریه رو دقت کنید، مثال شما در عملیات بود، راست گفتن یه امر عملیه نه یه امر نظری. ما میگیم که خطابه در امور کلیه نظری کاربردش میکنه نه در امور عملی، خطابه اصلا کارش امور عملیه، خطابه اصلا میارم برای این که عقل عملی رو تحریک کنن. این نظری خیلی کار نداره، در اون در نظریات هم اگر باشه میبینید از توتیات استفاده میکنید، کمه رو سراغ کلیات بره. در نظریات نوعا از خطاب استفاده نمیشه، این مطالب نظری صاف منبر گفته نمیشه، و اگر گفته بشه یواش یواش این منبر خلوت شد رفتن، خودتون موندید تنها. اونی که توی خطاب تأثیر داره یا جزئیات نظریه و عملی است یا کلیات عملی است. ما کلیات عملی مطرح نکردیم، خطاب بشر رو از کلیات نظریه دور کردیم، نه از کلیات عملیه، بنابراین نقد شما وارد نیست. اون عبارت روشن شد که از چنان و این نقلت الال امور کلیه طلبت هیه ول امور کلیه، اون نسخه که طلبت داره وابم داره و خواب شما نمه هست، طلبت این صناعت هیه یعنی امور جزئیه رو علاوه بر امور کلیه. اگر هم ظلمت باشه هیه میشه فاعل، ال امور کلیه میشه مفعول، طلبت باشه هر دو مفعولن، هیه هم مفعوله ول امور کلیه هم مفعوله. طلبت اون صناعت هیه یعنی جزئیات رو علاوه بر کلیات، ظلمت هیه یعنی این صناعت امور کلیه رو. صناعت که شأنش جزئیات بوده چون از کلیات استفاده کرده پس به کلیات ظلم کرده، از شدم در واقع اون صناعت ظلم نکرده، به کارگیرنده صناعت ظلم کرده. شما نصیحت هایی که در من این عبارت خوندم دوباره برگشتم به جواب سوال شما، نصیحت هایی که در خطبه های بزرگان آمده، از جمله نصیحت هایی که حضرت امیر به امام حسن میکنه، اون خطبه هست که سفارش میکنن به امام حسن که چه کارا بکن، نوعش نکنید کلیات، نوع سفارش ها کلیات، خطبه هم خطبه است. اگرچه مرحوم ابن ویسم در شرحی که بر این قسمت زده نوع کلمات رو با برهان اثبات کرده، یعنی خطابه رو از حالت خطابه بودن در آورده، همه رو مستدل کرده. بیشتر موازن رو نگاه کنید میگه که اینجا برهان ضمیره، در بیشتر جملات میگه برهان ضمیره، ضمیر یعنی برهانی که کبراش متنیه، کبرا رو میاره استدلال میکنه، میفهمونه که امام در اینجا اصلا استدلال کردن، یعنی برهان آوردن، مطلب رو برهانی اقامه کرد. تمام خطبه است، سراسر خطبه است، ولی خطبه ای که از براهین تشکیل شده نه از اقناعیات. ابن ویسن این درستش میکنه، یعنی همه رو برهانیش میکنه، منطقه خطبه مشتمل بر برهان باشه اشکالی نداره، چون در واقع اسم شما گذاشتیم خطبه، در واقع یک استدلالی بوده در علم اخلاق، اسم شما گذاشتیم خطبه، خطبه یعنی یه سخنرانی غیر از خطاب است. خطاب اینی که واقعا قیاسی تشکیل بشه و قرارش ایجاد زن باشه، حضرت نمیخواستن ایجاد زن کنن، میخواستن واقعا بفهمانن که این نکتهی که من میگم نکتهی برهانی و لازم و رعایه، باید رعایت بشه. پس اون خطبه هایی که کلی توش مطرح میشن اونا ما اسمشون رو خطبه میذاریم، اسمشون رو خطابه میذاریم، ولی در واقع خطابه نیستن. در فرضم خطابه باشن همین توجیهاتی که الان هست داریم باید گفته میشه. از جواب سابقی که به شما داریم میشه اینه که اونجور مواردی رو که شما کلی یافتید اسمش رو خطبه گذاشتید خطابه نیستن، خطبه هستن، یعنی سخنرانی هست، منطقه سخنرانی که پر است از استدلال، استدلال های برهان. اگر هم اونجا رو شما خطابه گرفتید از شدن جوابش همینی چی گفته شد. و اما المغالطه، مغال در باره جدل ما سه دلیل داشتیم که اون سه دلیل به ما اجازه می دادن که جدل رو قبل از برهان ترک کنه. البته سه دلیل بود، من قبلا گفتم دو دلیل، بعدا تبدیل شدن به سه دلیل، بعدم توجه شدید وقتی تبدیل شد به سه دلیل به زحمت افتادیم، بالاخره آخر سر گفتیم دو دلیل، حالا هر چی هست دو دلیل و سه دلیل. عبارت با سه دلیل هم سازگار بود، با دو دلیل سازگار تر بود، حالا هر چی کار نداره. یه دلیل این بود که جدل اهم است و برهان اخص است، مادتا و صورتا، و اهم رو مقدم بر اخص باید مطرح شد. به این جهت جدل مقدم می شود بر برهان، که اینو توضیح دادیم یه سپونی و بارش بحث. دلیل دوم این بود که جدل تمرینی است برای برهان، و شخصی که جدل رو می خونه آماده شنیدن برهان و همچنین تشکیل دادن برهان میشه. پس خوب اول جدل رو مطرح کنیم، بعدن به سراغ برهان بریم. دلیل اول تقدیم رتبی جدل بر برهان رو افاده میشه، تقدیم زمانی رو افاده نمیشه، تقدیم رتبی رو افاده میشه، چه اهم رتبتن در بحث باید مقدم باشد بر اخص، چون اهم بسیط‌تر، اخص همون اهم است به علاوه قید. ما اون بسیط رو راحت‌تر از این مرکب می‌فهمیم. اول باید بسیط رو بفهمیم، بعد قید رو بهش بیفزاییم تا مرکب فهمیده بشه. در روش بحث و تفهیم اول باید اهم گفته بشه که خالی‌تره، بعد اخص گفته بشه که پرتره، چون اخص دو تا فش می‌خواد، اهم یه فش می‌خواد. اهم فقط خودش باید روشن بشه، اخص باید اهم رو روشن کنه، قید رو روشن کنه. و اونجا که ما یک چیز بخوام بفهمیم مقدم است بر اونجایی که دو چیز بخوام بفهمیم. پس اهم رو باید مقدم کنیم بر اخص. این تقدم و تأخر رتبی بود، به زمان کاری نداشت. اما وجه دومی که برای تقدیم اخص، برای تقدیم جدل آوردیم، بیان میکرد که جدل زمانن باید مقدم شود بر برهان. یعنی در یه زمانی ما با جدل معنوس بشیم تا آمادگی برای برهان پیدا کنیم، بعدن برهان مطرح کنیم. دلیل دوم نشون میده که جدل زمانن مقدم است بر برهان. مغالطه هم از این جهت مشارک است با جدل که زمانن مقدم است بر برهان. مغالطه رو برای چی اصلا ما بحث میکنیم در منطق؟ برای این که ما رو به اشتباه نندازه و برهانمون رو خراب نکنه. پس ابتدا باید مغالطه رو بشناسیم تا وقتی بخواستیم برهان بخونیم یا برهان اقامه کنیم از مغالطه پرهیز کنیم. پس مغالطه باید قبل از برهان شناخته بشه، قبل زمانی. به این جهت مغالطه هم خوبه که قبل از برهان مطرح کنیم، همونطور که جدل رو قبل از برهان مطرح میکنیم. جدل و مغالطه از این جهت مشترکن که زمانن تقدم دارن بر برهان، ولی از یه جهت بینشون تفاوته، بین جدل و مغالطه تفاوته. و اون تفاوت اینه که مغالطه مقدم می شود به عنوان تقدم و زار، و جدل مقدم می شود به عنوان تقدم و نافع. جدل نافع است در تشکیل برهان، یعنی تمرینی است برای تشکیل برهان و ما را آماده تر می کند برای شناخت برهان و تشکیل برهان. اما مغالطه مضر به برهانه، مقدمش می کنیم تا مضر رو بشناسیم و نگذاریم این مضر به برهانی که اقامه می کنیم ضرر وارد کنه. پس هر دو مشترکن، یعنی جدل و مغالطه مشترکن در این که زمانن مقدم باشن بر برهان، ولی تفاوتشون این است که یکی مقدم است به تقدم زار، دیگری متقدم است به تقدم نافع. و اما مغالطه، فإنها و این شارکت الجدل فی انها کانت اولا قبل البرهان فی الزمان. با توضیحات که دادن عبارت روشن میشه. مغالطه ولو با جدل مشارک است در این که این مغالطه کانت اولا قبل البرهان، قبل البرهان توضیح اولنه، فی الزمان هم مربوط به قبل هم مربوط به اولنه، یعنی زمانن اول است، زمانن قبل از برهان است. از شدم جدل به لحاظ اون وجه دومش زمانن مقدم بود بر برهان، به لحاظ وجه اولش نه. فإنها ها یعنی لکنها، اینو من بارها عرض کردم، بعد از این وصلیه فا به معنی لکنه و این شارکت الجدل، اما انها این نما کانت لکنها این نما کانت تتقدم تقدم از زاره لنافه. فإنها یعنی مغالطه، مقدم می شد بر برهان به نحوه تقدم زار، نه به نحوه تقدم نافه، در حالی که به تقدم الجدل تقدم نافه بود، جدل تقدم داشت به تقدم نافه و مغالطه تقدم دارد به تقدم زار، ولی هر دو تقدم زمانی دارن بر برهان. بعد یه بیانی داره که بین مغالطه و برهان چه رابطه ای هست. بالاخره ما داریم یکی رو بر دیگری مقدم میکنیم، چه رابطه ای بینشون هست؟ ایشون از بیانش به دست آمد که رابطه زار و متضرر هیچ رابطه دیگه بینشون نیست. مغالطه ضرر زننده است، برهان ضرر کننده است. اگر مغالطه راه پیدا کنه به برهان، برهان ضرر میکنه، رابطه دیگه بینشون نیست. خب آیا موادشون با هم رابطه نداره؟ صورت هر دو که صورت قیاسه، آیا صورتاً با هم رابطه ندارن؟ یعنی سوال پیش میاد، ایشون از کلامش بیان نکرد این مطلب رو، نگفت رابطه یه مغالطه با برهان چیست، فقط تقدم رو بیان کرد، ولی از کلامش رابطه‌ام به دست آمد که چه رابطه‌ای بین برهان و مغالطه است. گفت رابطه زار و متضرر، از عبارت اینطور به دست آمد. بعد چند نوع کسی سوال میکنه رابطه فقط همینه؟ مگه ماده هاشون با هم رابطه ندارن؟ حالا ماده رابطه نداشته باشه، لااقل صورت که رابطه داره، صورت حتی صورت قیاسه، از این جهت با هم رابطه دارن، چرا فقط رابطه رو منحصر کردی به زار و متضرر؟ ایشون وارد بحث میشه، میگه مادتاً با هم رابطه نداره. بعد ترقی میکنه میگه صورتاً هم با هم رابطه نداره، مادتاً رابطه ندارن، چون ماده ای که برهان ازش استفاده میکنه ماده های صادقه، صادق یقینیه، ماده ای که مغالطه استفاده میکنه کاذبه، وهمیه، وهمی یعنی وهمی فاسد، نه وهمی یعنی مدرک جزئی و صادق، چون وهمی دو تا اطلاق داره، وهمی به معنای جزئی صادق و وهمی به معنای باطل. مغالطه از جزئی صادق استفاده نمی کنه، ریاضی از جزئی صادق استفاده می کنه، با قوه وهم هم استفاده می کنه، وهم ریاضیات رو تنظیم می کنه، درست هم تنظیم می کنه، ولی وهم وقت در کلیات دخالت می کنه نوعا نتیجه خراب می کنه. این نتیجه خراب رو بشه می کنه وهمی، وهمی یعنی باطل. این در سفسطه به کار میره. پس در سفسطه ما از مقدمات موهومه و کاذبه استفاده میکنیم، در برهان از مقدمات عقلیه و صادقه استفاده میکنیم. پس و این مقدمات ماده، پس ماده برهان با ماده جدل با ماده مغالطه فرق میکنه، اینا هیچ اشتراک در ماده نداره. بعد ترقی میکنه میگه در صورت هم مشارکتی بینشون نیست، گاهی ممکنه ماده صادقه باشد و در سفسطه به کار رود، در اون حالت صورت قیاسی که سفسطه رو تشکیل داده صورت باطلی، حد وسط تکرار نشد مثلا، یا کبراب در شکل اول کلی ارائه نشد، اینا خلل های موجوده در قیاس هست که این خلل ها در مغالطه به کار گرفته میشه. پس مغالطه صورتیست خراب، در حالی که برهان صورتیست صحیح، صورتاً این نوع مشابهیست. البته حالا گاهی ممکنه ماده مغالطه خراب باشه صورتش درست میشه، ولی لزومی نداره صورت درست میشه، در حالی که برهان باید صورت صحیح باشه. تازه صورت برهان قبلا گفتیم با صورت قیاس معمولی فرق میکنه، شرایطی ما در برهان برای صورت برهان داریم که در سایر قیاس ها نداریم. پس نه تنها فساد صورت رو در سفسطه داریم و در برهان نداریم، بلکه اون شرایط موجود در صورت برهان رو هم تو سفسطه نداریم. یعنی سفسطه هم صورتش مختله، همون شرایطی رو که ما در صورت برهان داریم در سفسطه نمیابیم. مثلا در صورت برهان باید مقدمات اون ضروری باشه، کلی باشه، ذاتی باشه، اما در سفسطه این شرایط نداریم. پس توجه میکنید که در سفسطه هم اشتراکی، در صورت هم اشتراکی بین برهان و مغالطه نیست. برهان و مغالطه با هم نه اشتراکی در ماده دارن، نه اشتراکی در صورت دارن.
چطور اصرار داره عدم مشارکه در تباین کلی ایجاد کنید؟ در صورتی که اون مثل منبج هم، یعنی همونطور که فرموندید میتونه گاهی اوقات ماده مغالطه سعید باشه، وقتی که سعید باشه با برهان میتونه یکی باشه،
در اون وقت صورت خرابه.
خب صورت تو ماده سعید هم
در وقتی ماده درست باشه صورت خرابه، در وقتی صورت خراب درست باشه ماده خرابه، گاهی از اوقات هم هر دو خرابه. نه به طور کلی خرابی رو دارم عرض میکنم. اون خصوص منبج نیست، تبایانه. در برهان خرابی نیست، در سفسطه خرابی هست. این نیست و هست و هم تبایان درست میکنه. حالا خرابی عاملش ماده است یا صورت یا هر دو، اون دیگه مهم نیست. مهم نیست که خرابی عاملش چیه. بالاخره توی سفسطه خرابی رو داریم، تو برهان صحت رو داریم. منطقه خرابی توی سفسطه گاهی به خاطر ماده است، گاهی به خاطر صورت، گاهی به خاطر هر دو است. و در هر حالتی از حالات سگانه برهان خرابی توش نیست، برهان صحیح توش است. این طرف صحت است، اون طرف فساد است. حالا فساد عاملش چیست؟ مثالی که اگر بحث در عوامل فساد داشتیم اخ میتونستیم بگیم اون خصوص من بچه. ما بس در اصل فساد و اصل صحت داریم. این جزء مشترک نیستن، چون یکی صحیح یکی فاسد. بعد میگیم مشترک نیستن به لحاظ ماده، مشترک هم نیستن به لحاظ صورت. پس اشتراکی بینشون نیست، فقط بله
بلکه قیاس فقط برای قیاس سریع نیست، بلکه این اشتراک هست. ولو
نه،
وضع در قیاس ایجاد میشه، بلکه مقا در از خطاب قیاس میتونیم تشکیل بدیم.
وضع قیاس یا کاربرد قیاس، قرض قیاس، قرض از جعل قیاس یا جعل قیاس، این فرق میکنه. قرض از جعل قیاس کاربرد صحیحه،
درست،
ولی وضع قیاس برای قیاس صحیح نبوده. پنج جور قیاس جعل شده. جعل قیاس پنج جوره، هدف از قیاس قیاس صحیح. اونی که از اونی که در سفسطه بحث میکنه، نه هدفش خود سفسطه باشه، هدفش پرهیز از سفسطه است. از هدف قیاس صحیحه.
استفاده رو هم در منطقه
سوری بارش
کردیم، یعنی همه در منطقه سوری
من خطابه رو نگفتیم، ما سفسطه با برهان داریم اشاره میکنیم. اینا اشتراک در صورت ندارند، اشتراک در صورت ندارند. اگه صورت سفسطه باطل باشه چطور با صورت برهان اشتراک شد؟ قیاس باطل که ما قیاس نمی قیاس باطل چه قیاس
نیست؟
در قیاس شرط میشه حد وسط تکرار بشه. خب اگه تو سفسطه حد وسط تکرار نشد بازم قیاسه؟ بله؟ بله، اونجا که صورت سالم باشه صورت سفسطه با صورت قیاس یکی، اونجا مادهش مشکل داره. اونجا ماده بله، هیچ وقت سفسطه با برهان جمع نمیشه، ولو مثلا صورت هر دو صادق باشه، صورت هر دو صحیح باشه، بازم جمع نمیشه، چون ماده یکیش خرابه. اگر ماده هم درست باشه هر دو صادق باشه، صورت یکی خرابه، هیچ وقت هم جمع نمیشه. ولو به لحاظ ماده ممکنه در بعضی مواد شما جمع کنید، ولی ماده اون ماده‌ای که شما، من دقیق‌تر بگم اون ماده‌ای که شما برای سفسطه به کارش گرفتید و صادق بوده ماده سفسطه نیست، ماده برهان بوده که برای سفسطه دزدی شده. توجه میکنید سفسطه مادهش ماده برهان نیست. لذا ابن سینا درست میگه، ابن سینا میگه بر ماده برهان نمیتوانی ماده سفسطه رو صدق بدی، حل کنی. یعنی ماده سفسطه ماده فاسده، ماده سفسطه رو ما خودمون در جای خودش گفتیم وهمیاته. حالا اگر یه جاس از سوادق استفاده کردی، از عقلیات استفاده کردی، صورتش خراب کردی، صورت قیاس خراب کردی، ماده رو آوردی، این ماده در واقع ماده سفسطه نیست، برای چه سفسطه به کار رفته؟ این ماده ماده برهان از اونجا سرقت شده آمده اینجا. دقت میکنی این حرفی که الان میزنم دقیق تر کلام ابن سینا رو همینه. ابن سینا میگه صورت سفسطه رو و صورت برهان نمیتوان هم کرد و بالعکس، ماده سفسطه رو بر ماده برهان نمیتوان هم کرد و بالعکس. این مفادش اینه که سفسطه اصلا بناش بر اینه که باطل باشه، یعنی مادهش ماده وهمی باید باشه. گفتن سفسطه از وهمیات تشکیل میشه، نگفتن از یقینیات تشکیل میشه، از اولیات تشکیل میشه، نگفتن اینو. حالا کسی از اولیات تشکیل شد، صورت چه خراب شد، این هم تو که اصلا ماده برهان آمده اونجا، ماده سفسطه که نیست، ماده سفسطه همیشه وهمیه، ماده برهان همیشه عقلیه. خب وهمی رو شما بر عقلی نمیتونید حل کنید، عقلی هم بر وهمی نمیتونید حل کنید. صورت سفسطه همیشه صورت مختله، صورت برهان همیشه صورت صحیحه، مختل و صحیح و صحیح و مختل میشن. که این که ابن سینا به طور مطلق میگه درست میگه. اونجا هم که من دارم عرض میکنم که گاهی از اوقات ممکنه ماده سفسطه درست باشه صورتش خراب باشه، اینم درسته، این اتفاق هم میفته، منتها این در وقتی که من ماده رو از برهان آورده باشم که سفسطه استفاده کرده باشه.
چرا که مقصود به ذات ماست در این مباحث خود صورت داریم، ماده که اصلا میگه از هر جد اونی را که ما روش تکیه داریم روی صورته که در اینجا
بدفرد فرمایی که شما صحیح باشه بازم حرف ما تمامه، چون صورتا با هم مشترک نیست. تمام
صورت مختل دیگه بهش قیاس نمیگن، بهش قیاس میگن قیاس باطل.
قیاس رو تعریف کنی، قول مرکب است که لذاته مستلزم قول سوم باشد، این تعریف قیاسی دیگه، قول مرکب مستلزم لذاته لذا قول انسانش، قول انسانش نتیجه است، ذاتن عباد مستلزم باشه، ذاتن نزولکی. خب دوتا مقدمه های کنار هم بذاریم که اختلال دارد، صورت مختلفه، این مستلزم نتیجه است، این مستلزم نتیجه است. خب این پس قیاس نیست دیگه، مطلق قیاس معنیش همینه، نه قیاس صحیح، نه گفته قیاس صحیح یعنی این، گفته قیاس یعنی این
تعریف
میشه، قیاس صحیح قابل استفاده ولی
قیاس بین صحیح میشه، تعریف داره برای قیاس کردن بارش کردن. آخه قیاس غیر صحیح
قابل به
استعمال بسته
ما علیه اصول داره علیه اصول داره علیه اصول داره البته من کلام شما رو تأیید کنم، کلام شما رو تأیید کنم، گاهی گفته می شود قیاس عقیم، گاهی گفته می شود قیاس منطق. قیاس مثلا 16 وجه داره، 4 بچش منتجه، 12 بچش عقیمه، اینا گفتن دیگه در شکل اول ظاهرا میگه 4 بچش منتجه، 12 بچش عقیمه. پس قیاس عقیم هم داریم، قیاس عقیم یعنی چی؟ این قیاس که شرایط رو نداره. پس بر قیاس باطل هم قیاس گفته میشه و از نظر صورت این قیاس اونم قیاسه، ولی این قیاس صحیح اون قیاس باطله. خب قیاس صحیح و قیاس باطل که جمع نمیشه، یعنی نمیتونیم قیاس باطل رو که در سفسطه است بر قیاس صحیحی که در مغالطه است هم بر در برهانه هم کنیم و بلست حرف ابن سینا درست میشه. یعنی برفرض اشکال شما وارد بشه برای ایشون وارد نیست. شما میخواد بگید که ما قیاس صحیح داریم قیاس باطل داریم، خب درست، ولی حرف ابن سینا باطل نمیشه. ابن سینا میگه صورت قیاسی رو که در مغالطه دارید و صورت قیاسی که در برهان دارید نمیتونید هم کنید و بلست و درست هم است. اون صورت قیاس باطل، این صورت قیاس صحیحه، باطل و صحیح نمیشه هم کرد ولو قیاس بر قیاس هم بشه. ما قیاس خالی که نداریم، قیاس اون یا صحیحه یا باطله. وقت قیاس خالی اگه داشتیم خب بر هر دو قیاس هم میکنیم، قیاس خالی تو ذهن داریم ولی قیاس واقعی که نداریم. قیاس واقعی یا باطله یا صحیحه، نه باطل بر صحیح میشه هم کرد نه صحیح بر باطل میشه هم کرد. از کلام ابن سینا از اشکال شما مسئول. و المخالطه لیست مما ینفع به وجه ولا مادتها به مشارکت لمادت البرهان به وجه. مخالطه اصلا نفعی ندارد، فقط ضرر دارد و ما میخونیم که ضررش رو دفع کنیم. ما با دفع ضرر مغالطه نفعی به دست میاریم، نه مغالطه نفعی داشته میشه. ما چون ضررش رو دفع میکنیم از این بابت منفعتی به دست ما میاد، خود مغالطه نفعی نداره. ولا مادته ها به مشارکت لبادت البرهانی به وجه. ماده مغالطه با ماده برهان به هیچ وجه شریک نیست، او موهومه است و کاذبه، این یقینی است و صادقه، کاملا با هم تفاوت داره. و نه ماده تو این ترقی میکنه، میگه نه مادتن مشترکن نه صورتن. و نه ماده تو المغالطیه تو همن علا ماده تو البرهان ولا صورتها علا صورته ولا بلبس. نه ماده مغالطه هم میشود بر ماده برهان و لا بلس، اون لا بلسی که در آخر گفته ما تکرار میکنیم اینجا میاریم. نه ماده مغالطیه هم میشد بر ماده برهان و لا بلس، و نه صورت مغالطه هم میشد بر صورت برهان و لا بلس. من عرض کردم که مغالطه با جدل این تفاوت رو دارد که یکی ضار است یکی نافع. و مغالطه نسبت به برهان ضار است و برهان متضرر. پس مغالطه با برهان هیچ وجه اشتراکی ندارد جز این که اون ضاره این متضرره، که این وجه اشتراک نمیشه. بعد گفتم ممکنه سائلی بگوید وجه اشتراکشون در ماده شونه، ممکنه بگه صورتشون، ابن سینا نگفته که این عبارت ول مغالطه تو لیست مما ینفع به وجه تا آخر. این رو من تقریبا جواب سوال مقدر گرفتم. ممکنم هست که شما یه جمله مستقل قرارش بود مرتبطش نکنید به بحثتان. ایشون داره رابطه بین برهان و سفسطه رو بیان میکنه. قبلا رابطه بین جدل و برهان رو مطرح کرده بود، بعد جدل رو با سفسطه از یه جهت مشترک کرد و به خاطر این مشترک کردن باز یه رابطه بین برهان و سفسطه برقرار کرد. همونطور که جدل با برهان رابطه دارد و لذا تقدم دارد، جدل هم سفسطه هم همونطور که جدل با برهان رابطه دارد و لذا تقدم دارد، همچنان سفسطه هم با برهان رابطه دارد و نوعی تقدم دارد. اینو برقرار کرد، بعد آمد رابطه رو به طور کلی داره نفی کنه. یه مسئله جدیدی هم میتونه خارج بشه. سوال مقدر جواب سوال مقدرن نگیریدش اشکالی نداره. ول خطابت وقت تقدمت. نمیدونم کلاس بعد از این اینجا هست یا نیست که من بخونم این تیچه رو تمومش کنم. اگر آمدن که ما تحتیل میکنم اگر نبیدن ادامه بیدن. ور خطاب فقط تقدمت ایزن علال برهانه فی الزمان، جدل رو در زمان مقدم کردیم بر برهان، مقالطه هم در زمان مقدم کردیم بر برهان. خطابه رو در مرتبه قبلا بحث کردیم که تقدم بر برهان نداره، چون مربوط به جزئیاته و برهان مربوط به کلیاته. اونی که مربوط به کلیاته مرتبهش بالاتره، اونی که مربوط به جزئیاته مرتبهش پایین‌تره. ارزشی چندانی نداره، با هدف منطقی خیلی مناسبت نداره، لذا بهش زیاد ارزش ندادیم که تقدم رتبی برای خطاب درست بود. حالا میخوام بیان کنم تقدم زمانی اشکال نداره، تقدم رتبی براش قائل نشدیم، ولی تقدم زمانی براش اشکال نداره. اما تقدم زمانی تقدم قابل توجهی نیست. پس صناعت خطابه می تواند تقدم پیدا کند بر برهان، اما نه تقدم با ارزش، چون تقدم تقدم زمانی. توجه کنید چرا دو مرتبه خطابه رو مطرح کرد، با اینکه قبلا خطابه رو گفته بود. قبلا گفته بود خطابه بشر هیچ کدوم تقدم بر برهان نداره، الان دوباره داره مطرح میکنه، چون قبلا تقدم رتبی رو رفت کرد، حالا تقدم زمانی رو داره اثبات میکنه. اشکالی نداره. خطابه رو گاهی به جدل تشمی میکنه، گاهی به مغالطه تشمی میکنه، و چون جدل و مغالطه هر دو تقدم زمانی بر برهان داشتند، خطابه رو هم که ملحق به یکی از این دوتاست بر برهان میتوانیم به تقدم زمانی مقدمش کنیم. خود خطابه تقدم زمانی نداره، چون خطابه که تمرینی برای برهان میشه که قبلا به او بپردازیم بعدا بریم سراغ برهان، تقدم زمانی از این جهت نداره، بلکه چون یا ملحق به جدل میشود یا ملحق به مغالطه میشود و جدل و مغالطه تقدم زمانی دارن، به این مناسبت مغالطه هم تقدم زمانی پیدا میکنه. اما چطور ملحق به جدل یا ملحق به مغالطه میشه؟ خطابه یا از مشروبات استفاده میکنه، دنیشان ملحق به جدل میشه، یا از امور مزنونهی که صحت ندارن استفاده میکنه. بالاخره خطیب میخواد شنونده رو تحت تاثیر قرار بده، خیلی هم براش مهم نیست که اون مادهی رو که القا میکنه ماده صادقی باشد. گاهی از اوقات میبینید داستانی روی منبر نقل میکنه، این داستان از اول تا آخرش دروغه، ولی تأثیرش هم خیلی زیاده، نتیجه هم میگه. پس خطیب ملزم نمیدونه خودش رو که از امور صادق استفاده کنه، او گاهی از امور مشهور استفاده میکنه، گاهی از امور نادرست استفاده میکنه، البته نه که فقط از اینا، از صادقش هم استفاده میکنه. پس اگه از مشهورات استفاده کنه خطابه ملحق میشه به جدل، اگه از وهمیات استفاده کنه خطابه ملحق میشه به مغالطه. خب وقت گفتیم جدل و مغالطه هر دو تقدم زمانی دارن بر برهان، به تبع خطابه هم تقدم زمانی پیدا میکنه بر برهان، ولی همونطور که اشاره شد تقدم زمانی ارزشی نداره که ما برای برهان، که ما برای خطابه اون ارزش رو قائل میشیم. تقدم رتبی مهمه که برای خطابه نیست. و خطابه فقط تقدمت ایزن علال برهانه فی زمان. ایزن یعنی همونطور که مغالطه تقدم پیدا شد، همونطور که جدل تقدم پیدا شد، خطابه هم تقدمت ایزن علال برهانه فی زمان. فکانت این خطابه یا مشبهه بالجدل و من حکم الجدل، یعنی از حکم جدل است، از قبیل جدل است، او کانت علا حکم المغالطه. من نسخه نگاه نکردم ببینم من یا علا، من حکم الجدل یا علا حکم المغالطه. علا حکم باشه خیلی راحت منو میشه، من حکم الجدل هم باشه باید از قبیل جدل است. او کانت علا حکم المغالطه، چون چنین است پس تقدمش در برهان علی زمان است، ولی تقدم در زمان لیسه هو المقصود. لیسه تقدم و فی زمان هو المقصود، تقدم در زمان مقصود ما نیست. خطابه تقدم زمانی دارد بر برهان، ولی تقدم زمانی مقصود ما نیست. لذا ما در نوشتن کتاب خطابه رو بر برهان مقدم نمی کنیم. تقدم رتبی منظور ما و تقدم رتبی وجود نداریم. پس ما نمی توانیم خطابه رو بر برهان مقدم کنیم، چون درست تقدمی دارد ولی اون تقدم به کار ما نمیاد. بله تقدم نافع لزیم مشارکت ما، تقدمی لازم است، تقدمی مقصود ماست، تقدمی مقصود ماست که این دو قید داشته باشه، اولا نافع باشد، ثانیا مشارکت ما باشد، یه نوع مشارکتی داشته باشه که مثلا فرض کنید جدل با برهان یه نوع مشارکتی داره، ولو در صورت، در ماده مشارکت نداشته باشه در صورت مشارکت داره. یه نوع مشارکتی بین اون مقدم و مؤخر هست، اون مقدم نافع است و مشارکت دارد با مؤخر، وقت این چنین تقدمی به درد ما میخوره، وقت ما اون شیعه که تقدم دارد متقدمن تو منطق تر میکنیم. اما اگر مقدمی باشد که تقدمش تقدم نافع نباشد، خب خطابه چه نفعی برای برهان دارد؟ جدل نفع داشت برای برهان، چون تمرین میداد برهان رو، اما خطابه این کار نمیکنه، پس نفعی نداره، گذشته از این مشارکتی با برهان نداره، بنابراین تقدمش تقدم نافع نیست، تقدم مشارک نیست، تقدم رتبی نیست، بلکه فقط تقدم زمانی است. تقدم زمانی برای ما ارزش نداره تا ما به خاطر اون تقدم حکم کنیم که خطابه در منطق قبل از برهان نوشته بشه، بلکه خطابه را علی حال بعد از برهان فرمودیم. این دو خطی که من خوندم در صورتی بود که نسخه اینطور باشه، ولی خطابه فقط تقدم ایزن. که من توضیح دارم که اگر خطابه بخونیم به چه مناسبت دو مرتبه خطابه تشریح گفته میشه، تکرار میشه. اما در نسخه داریم ول مخالطه که پاورقیه مشابه کرده، اون نسخه رو چطوری معنا کنیم ظاهرا اعلام میکنه که کلاس هست، بنابراین خیلی وسط مطلب اینجور، بنابراین نسخه مخالطه انشالله یادم باشه در سالنده باید بحث کنیم.